تراک 119 صفحه 412. و اگر گفته شود آری حصول معرفت در تمام شدن حجت به وسیله آن موقوف است بر حصول عقل و بلوغ و امثال آن، و در عالم زر هم که این معرفت حاصل شد به وسیله عقل و بلوغ حاصل شده و حجت تمام گشته، ولیکن بعد از آن مدتی عقل و بلوغ زائل گشته و معرفت به صورت حجتی ناقص باقی مانده و بعد از وجود مجددش در دنیا برای بعضی تکمیل شده است، در جواب میگوییم همانطوری که برای حصول عقل در دنیا اسبابی است تکوینی و آن عبارت است از تکرار حوادث خیر و شر و حصول تدریجی ملکه ممیزه بین آن دو به وسیله تجارب، و عقل از مشاهده این حوادث متکرر و به دست آوردن تجربه به تدریج دارای ملکه ممیزه میان خیر و شر می شود، و این سیر تدریجیش از یک طرف به حد کمال عقل منتهی می گردد و از طرف دیگر به حد ضعفی که خیلی قابل اعتنا نیست. همچنین برای معرفت نیز اسباب و مقدماتی است که آن را برای آدمی فراهم می سازد و بدون آن مقدمات به دست آدمی نمی آید. و وقتی معرفت هم مانند عقل در همین عالم به وسیله اسبابی که دارد برای انسان حاصل می شود، چه احتیاجی داشت که خداوند در زمانهای قبل در یک عالم دیگری انسان را خلق کند و حجت را بر او تمام نماید، و حالان که در همین دنیا حجت بر او تمام می شد. از همه اینها گذشته، این عقلی که حجت بدون آن تمام نمی شود و اشهاد و اخذ میثاق بدون آن صحیح نیست، حتی در عالم زر عقل عملی است که جز در ظرف دنیا و زندگی در آن که زندگی اجتماعی است حاصل نمی شود. آری، در این زندگی است که حوادث خیر و شر تکرار گشته و عواطف و احساسات باطنی انسان به سوی جلب نفع و دفع ضرر تهیج شده و به خاطر آن به فعالیت می افتد و اعمالی متعاقب هم انجام می دهد. یکی به خطا می رود، در جای دیگر راه ثواب را می پیماید، تا به تدریج در تشخیص ثواب از خطا و خیر از شر و نفع از ضرر مهارت کسب می کند. و اما آن زندگی که آقایان فرض کرده و آن را عالم زر نامیده‌اند، آنجا جای عقل عملی نیست، زیرا شرایط و اسباب حصول آن در آنجا فراهم نیست. و اگر دامنی فرض را توسعه داده و فرض کنند که در آنجا نیز همه اسباب و شرایطی که در اینجا برای حصول عقل عملی فراهم است فراهم بوده، همچنان که از کلماتشان برمی آید که چنین فرضی را نیز تصور کرده اند، به ظواهر روایاتی که می گوید خداوند در آن عالم بشر را به توحید دعوت کرد، بعضی با زبانی که موافق دلشان بود جواب دادند و بعضی به ظاهر اجابت کرده و در باطن کفر را نهان داشتند. و روایاتی که می گوید خداوند در آن عالم انبیا و اوصیا را برایشان مبعوث کرد، بعضی ایشان را تصدیق و بعضی دیگر تکذیب کردند، اتکا کرده و گفتند در این عالم هیچ چیزی جاری نمی شود مگر آنچه که در آنجا جاری شده است. تازه دنیای دیگری قبل از این دنیا اثبات کردند، نظیر آن دنیایی که قائلین و ادوار و اکوار پاورقی یکم اثبات کردند که آن نیز محتاج به یک عالم زر دیگری است تا حجت را بر انسانهای آن عالم تمام کند، چون به حسب فرض هیچ فرقی میان این عالم که ما در آن هستیم و عالم زری که آقایان اثبات می کنند نیست. و وقتی اتمام حجت در این عالم محتاج به عالم زر باشد، آن عالم زر نیز در تمامیت حجت محتاج به عالم زر دیگری خواهد بود بدون کمترین فرق. پاورقی یک. قائلین بعدوار و اکبار معتقد بودند به اینکه حوادث معلول حرکات فلکی است و فلک ثوابت در هر دوری که می‌گردد، یعنی در هر 360 هزار سال، آن حوادث را همانطور که در دور قبلیش داشت بدون هیچ اختلافی از نو شروع می‌کند. ادامه متن. علاوه بر این، اگر انسان در دارا شدن معرفت محتاج باشد به اینکه قبل از موجود شدنش در نشأه دنیوی در عالم دیگری به وجود ذری موجود شود و دوره اشهاد و اخذ میثاق را در آن عالم طی نماید تا در این عالم دارای معرفت به ربوبیت پروردگار شود، باید هیچ فردی از افراد انسان از این قانون کلی مستثنا نباشند. و حالان که آدم و حوا استثناء شدند، اگر بگوی این استثناء به خاطر فضیلتی بوده که آن دو دارا بودند، میگوییم در میان ذریه آن دو افرادی به وجود آمدند که دارای فضائل بیشتری بودند. و اگر بگویی برای این بوده که خلقت آن دو در آن روز خلقتی تام و کامل و در حین موجود شدن توأم با معرفت به وجود آمدند و به همین جهت محتاج نبودند به این که به وجود ذری احضار شوند، میگوییم همه ذریات ایشان نیز در ظرف خاصه به خود دارای خلقت تام و کامل بوده و هستند. ممکن بود خداوند همه افراد را در هنگام به وجود آمدن توأم با معرفت به وجود بیاورد. چطور شد که آن دو اینطور به وجود آمدند و ذریه‌شان محتاج شدند به اینکه قبل از عالم خلقت در عالم ذر موجود شده و دارای معرفت شوند؟ این جهات اشکالی بود که بر مسئله عالم ذر و وجود ذری که آقایان آن را از روایات فهمیدند وارد می شود و هیچ بحث علمی قادر بر حل آنها نیست و به هیچ وجه نمی توان آیه و روایات را بر آن هم کرد. حتی بنابر عادت قوم که همیشه مدلول روایت را بر قرآن تحمیل می کنند و موافقت لفظ آیه را لازم نمی دانند. زیرا این عادت هرچند صحیح نیست، در جایی است که روایت بر معنای قابل قبول دلالت بکند، ولیکن الفاظ آیه با آن معنا مساعد نباشد. و اما در معنای مورد بحث ما که معنای محالی است، ممکن نیست روایتی دلالت بر آن کند، همچنان که آیه شریفه دلالتی بر آن ندارد. همه این حرف ها در قبال نظریه دانشمندان غیر حشویه و غیر از برخی از محدثین است. و اما حشویه و برخی از محدثین که حجیت عقل ضروری را در قبال روایت باطل نموده و به هر روایت واحدی هرچند مخالف با برهان عقل باشد تمسک می جویند و با چنین روایات معارف یقینی را اثبات می کنند، ما با ایشان هیچ بحثی نداریم. این بود اعتراضاتی که بر مثبتین عالم زر وارد است. باقی ماند کلام در گفته های منکرین آن که گفتند آیه شریفه اشاره می کند به وضع و حالتی که انسان در این زندگی دنیایی دارد و آن عبارت از این است که خدای سبحان یکی یکی افراد انسان را از اسلاب و ارحام به سوی مرحله انفصال و جدایی از پدران بیرون آورده و در آنان معرفت به ربوبیت خود و احتیاج به خود را ترکیب کرده است. گویا بعد از آن که متوجهشان کرد به اینکه مستغرق در احتیاجند، روی به ایشان کرده و می‌فرماید آیا من پروردگار شما نیستم؟ و ایشان هم بعد از شنیدن این خطاب به زبان حال جواب دادند به اینکه بلی، تویی پروردگار ما و ما به این معنا شهادت می‌دهیم. خدای تعالی این سوال و جواب درونی را در درون دل فرد انسان‌ها جای داد تا حجت را برایشان تمام کند و عذر ایشان و حجتشان را از کار بیاندازد و دیگر نتوانند بگویند ما معرفتی به این معنا نداشتیم. و این میثاق مأخوذ در سراسر دنیا و مادام که انسانی به وجود می آید ادامه داشته و با جریان او جریان دارد. کلامی که ما در این گفتار داریم این است که سیاق آیه مساعد با آن نیست، برای اینکه خدای تعالی آیه شریفه را با جمله و اذ اخذ ربک افتتاح کرده و از ظرف وقوع این داستان به لفظ از زمانی که تعبیر فرموده و این تعبیر دلالت دارد بر اینکه این داستان در زمانهای گذشته و یا در یک ظرف محقق الوقوعی مانند آنها صورت گرفته است، نظیر تعبیری که در جمله و از قال الله و یا عیسی ابن مریم اعنت قلت للناس تا قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم پاورقی یکم کرده و با اینکه داستان در زمان آینده رخ می‌دهد، به خاطر اینکه رخ دادنش حتمی است از ظرف وقوع آن به لفظ از تعبیر کرده. پاورقی یک. و چون خدا گفت ای عیسی پسر مریم، آیا تو به مردم گفته ای غیر خدا من و مادرم را دو خدا گیرید؟ خدا گفت این روزی است که راست گفتن راستگویان سودشان می‌دهد. سوره مائده آیه 116. ادامه مد. و با در نظر گرفتن اینکه مورد خطاب در آیه رسول خدا و یا او و غیر اوست، به شهادت اینکه می‌فرماید انتقول یوم القیامه تا در قیامت نگویید، از آقایان می‌پرسیم با اینکه خطاب متوجه ما شنوندگان و مخاطبین به آیات قرآنی است و خطاب به گفته شما هم خطابی است دنیوی و مربوط به ما اهل دنیا و ظرفی هم که به آن اتکا شده زمان زندگی دنیایی ما و یا زندگی نوع بشر و مدت اقامت او در زمین است و خلاصه ظرف داستان مورد بحث آیه عین ظرف وجود نوع انسان در دنیاست. با این حال چرا از این ظرف به لفظ از تعبیر فرمود و حالان که هیچ مصححی برای تعبیر به این لفظ نیست؟ چون همانطور که گفته شد لفظ مزبور دلالت دارد بر اینکه داستان قبل از نقل آن واقع شده است. عنایت دیگری از قبیل تحقق وقوع و امثال آن هم در کار نیست تا مصحح آن باشد. پس این که فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، چنان که دلالت دارد بر خلقت نوع انسان به نحو تولید و بیرون کشیدن فردی از فرد دیگر و به راه انداختن افراد بیشمار از افراد انگوش شمار، به همین نحوی که ما مشاهده می کنیم و می بینیم که همواره نسل‌های متعاقب وجود نوع انسان را حفظ می کند، در این حال دلالت دارد بر اینکه داستان یک نوع تقدمی بر جریان خلقت و سیر مشهود آن دارد.